سلام بچه ها، به قسمت 38 از هاچین با چین خوش اومدین. اولین پادکست قصه گویی برای کودکان در رادیو فردا.
هاچین و با چین بودو بیا اینجا پهلوی خودم بشین، بشنو و بخون ترانه ای از باقی قصه گلی بچین.
من سلمازم و ما توی چهارمین قسمت از یه مسافرت 12 قسمتی هستیم که تا نوروز ادامه داره.
گربه و ماهی و کلاغ و توتی، آدمای کوچیک توی بوتی، خونه های شکلاتی قشنگ، شهرای شاد و شنگول و رنگ برنگ، همه توی این هاچین و هاچین منتظرتن. بپر و بیا از باغ قصه یه گلی بچین. هاچین و هاچین،
همراه باشین با من و بربری. بربری
در هاچین و هاچین.
روزگاری توی یه روستای کوچیک در قلب کشور یونان، در یه شب سرد و تاریک از شبهای کریسمس، یه نونوا به اسم استاوروس مشغول پختن نونای شیرین برای مردم روستا بود. نونوای استاوروس به نونای خوشبو و لذیذش معروف بود، نونایی که با عشق، عسل و ادویه‌های خاص درست می‌شدن و عطرشون تا دور دست ها می‌پیچید. مردم می‌گفتن که نونای استاوروس می‌تونه دل هر کسی، حتی موجودات شرور رو نرم کنه. ولی اون شب استاوروس نگران بود. شایعاتی توی روستا پیچیده بود که کالیکانزاروسا که موجودات بدجنس زیرزمینیان به زودی ظاهر میشن. این موجودات شبانه از زیر زمین بیرون میومدن تا خرابکاری کنن و زندگی مردم رو به هم بریزن. بعضیا میگفتن که اونا از نون تازه متنفرن، چون که بوی شیرینش عطر زندگی داره و اونا با زندگی بدن. استاوروس با خودش فکر کرد اگه اونا به نونوای من بیان چی کار کنم؟ بعد تصمیم گرفت به کارش ادامه بده، اما این بار یه نون مخصوص بپزه، نونی که حتی کالیکانزاروسا هم نتونن در مقابلش مقاومت کنن. اون یاد یه دستور قدیمی افتاد که از مادر بزرگش یاد گرفته بود، ترکیبی از عسل کوهستان، دارچین، پوست پرتقال و بادوم. به خودش گفت اگه اونا قصد خرابکاری داشته باشن شاید بتونم با این نون آرومشون کنم. استاوروس مشغول پختن نون مخصوص شد که یهو صدای خشخش عجیبی شنید. از پنجره کوچیک نونوایی سایه های لرزان و عجیبی رو دید که به سمتش می اومدن. با ترس و لرز فانوسش رو برداشت و به سمت در رفت. در رو که باز کرد 4 کالیکانزاروس کوچیک و بدجنس رو دید که با چشمای درخشان بهش نگاه می کردن. یکی از اونا با صدای خشن
ما اومدیم خرابکاری.
اون یکی گفت
که بوی عجیبی میاد، دلم ویلی ویلی رو گفت.
گنده تره گفت
حرف نباشه، باید به کارمون برسیم.
استاوروس که قلبش تون تون میزد آروم به اونا لبخندی زد و گفت خب خرابکاری هم به وقتش میکنین، اول یکم از این نون مخصوص من امتحان کنین تا قوت بگیرین. قول میدم که تا به حال همچین چیزی نخوردین. جنه که از همه ریزه میزه تر بود تندی پرید و یه گاز به نون زد. گندهه گفت
باشه میخوریم، ولی وای به حالت اگه خوب نباشه، تمام مغازتو ناغون میکنیم.
استاوروس نون گرم رو از تنور بیرون آورد و به هر کدومشون یه تیکه داد. کالی کانزاروسا با احتیاط اولین گازو زدن و یهو چهره های عبوسشون تغییر کرد و گره از ابروهاشون باز شد. اونا شروع به خوردن کردن و خنده های ریزی کنج لباشون برق زد. جن فسقلی گفت
این بهترین چیزیه که در عمرم خوردم، وای چقدر خوبه، بازم میخوام.
استاوروس لبخندی زد و گفت خوشحالم که دوست داشتیم. حالا که بیشتر دلتون میخواد بیاین و به جای خرابکاری بهم کمک کنین تا با هم نون بپزیم، چطوره؟ کالی کانزاروسا که حالا آروم و خوشحال شده بودن سری تکون دادن و گفتن باشه. اون شب کنار استاوروس موندن و بهش کمک کردن تا بهترین نونای عمرشو بپزه. صبح که مردم روستا برای خرید نون اومدن، با تعجب دیدن که نونوایی پر از نونای تازه و خوشبوه. از اون به بعد کالی کانزاروسا هر شب به نونوایی استاوروس میومدن و بهش کمک میکردن. استاوروس هم هر بار با نونای شیرین خودش اونا رو آروم میکرد. مردم روستا میگفتن که استاوروس تنها کسی بود که تونست دل این موجودات شرور رو نرم کنه. جون، بعضی از کشورهای اروپایی یه سری داستانا و رسوم کریسمسشون ترسناکه، مثل همون شخصیت بفانا توی ایتالیا که بعضی وقتا یه پیرزن جادوگر میشه و به بچه‌ها به جای هدیه کریسمس زغال میده، یا همین کالی کانزاروسا که توی فرهنگ یونانی جنای خراب کنن و شب کریسمس میان و خونه ها رو به هم میریزن یا اشیا رو میدزدن. اونا موقع تعطیلات کریسمس از زیر زمین میان بیرون و طبق افسانه‌های یونانی قصدشون اینه که با دزدیدن شیرینی و به هم ریختن خونه‌ها توی شهر آشوب ایجاد کنن. مردم باور دارن که اونا تا روز جشن تعمید مسیح که 6 ژانویه است آزادن که پرسه بزنن، چون مسیح هنوز به دنیا نیامده، ولی بعدش میرن. کالی کانزاروی یا همون کالی کانزاروس ها به صورت موجودات زشت و ترسناک توصیف میشن، با گوشای بلند، پنجه های تیز و چشمای قرمز و درخشان. توی بعضی از افسانه ها موهای پرپشت، دمهای بلند و بدنای پیچ خورده و کج و موج هم بهشون نسبت دادن. حالا چرا اینجوریه؟ اصلا چرا باید شخصیت سال نوی یونانی های جن ترسناک باشه؟ طوری که در مورد یلدا هم بهتون گفتم، جشن کریسمس و افسانه های مربوط به اون ربط داره به انقلاب زمستانی. انقلاب زمستانی یعنی وقتی که روزا به کوتاه‌ترین حد خودشون میرسن و شبها طولانی میشن. با طولانی تر شدن شبا توی افسانه های یونانی این موجودات شرور از دل زمین میان بیرون. همه این افسانه ها سرمای شدید بوده و تاریکی طولانی و خطراتی که زمستون برای آدم ها داشته. مردم زمستون رو یه جور آشفتگی و خرابی توی جریان طبیعی زندگیشون می دیدن. خب بچه ها یادمون باشه که قدیم زمستون ها خیلی سردتر و سختتر از الان بود. گرچه این اجنه کریسمس موجودات خیالیان، اما خیلی از خانواده‌های یونانی، خصوصا اونایی که توی مناطق روستایی زندگی می‌کنن، این افسانه رو با اجرای رسم و رسوم سنتیشون زنده نگه می‌دارن. یکی از کارهای رایجی که می‌کنن، آویزون کردن استخون فک خوک یا گیاه‌های مقدس بالای در ورودی خونه هاست تا اجنه رو دور کنه. سوزوندن کفشای قدیمی یا روشن نگه داشتن آتیش در طول 12 روز کریسمس از رسوم دیگه شونه. بعضی از یونانی ها حتی در خونه های خودشون رو با صلیب سیاه علامت گذاری می کنن تا از شر این جنای پلید در امان بمونن. توی افسانه های یونانی اومده که کالیکانزاروسا زیر زمین زندگی می کنن و تمام سال وقتشون رو صرف بریدن درخت زندگی می کنن. اونا قصدشون قطع کردن و انداختن درخت زندگیه، ولی هیچ وقت نمیتونن این کارو انجام بدن. به جاش میان روی زمینو خرابکاری میکنن. اونا کم کم توی دوران جدید به شخصیت‌های بازیگوش تبدیل شدن. بربری رفته یونانو برای من از این اجنه کریسمس فیلم گرفته و فرستاده. ولی نمیدونم چرا ویدیوش صدا نداره. پولو شادم خرابکاری کالیکانزاروسا باشه. خلاصه هر کاری کردم درست نشد که نشد. بعدم دیگه ارتباطم با بربری قطع شده. منتظرم خودش زنگ بزنه. به فکرم رسید از شما بخوام خودتون حدس بزنید بربری داره چی میگه و اون اجنه مشغول چه کاری ان پشت اون پنجره. اولش بربری توی نونواییه. حالا نمیدونم چرا. ربطی به قصه ساوروس داره یا نه. بعدش وایساده داره حرفای اونا رو از پشت یه پنجره گوش میکنه. معلوم نیست اونجا کجاست. بعدش برمیگرده رو به ما و یه حرفایی میزنه. تو تو هم بچه میان جلو با اونا هم حرف میزنه. نمیدونم اینا کیان. اگه دوست داشتین میتونین روی ویدیو هم صدا بذارین. صدای خودتون رو بذارین و بفرستین. خیلی دوست دارم ببینم چی به ذهنتون میرسه. خب حالا بریم سر وقت قصه های سری اول که بچه ها یعنی آیلین و لیانا و ستین و ارغوان تکمیل شده شو برامون فرستادن. ببینیم چی کار کردن این بچه ها.
مورد قطار فصلی براتون بگم. سلماز رو قطار فصلی یک نوع قطاره، از اون قطارهایی که ما سوار میشی ولی یه فصل نمیاد، چون هر فصلی میاد سوار اون قطار میشه که اون قطار ببرتش هر زمانی هر کشوری که اون فصل ها برن اونجا. بابا نوئل یه اتفاق جالب توی داستان من میفته. بابا نوئل نرفت به قطب شمال، اون چو از قطب شمال خسته شده بود و میخواست بره یه جای سرد دیگه کره زمین و به بچه های اونجا هدیه بده. تو انقدر به بچه های قطب شمال هدیه داده بود که خسته شده بود. نم سرما که خسته و کوفته روی صندلی نشسته بود، بابا نوئل اومد و گفت بودو نن سرما که ما اینجا کارمون تمومه و باید بریم قطار فصلی سوارشیم. نن سرما گفت آخه من میخوام عمو نوروز و حاجی فیروز رو ببینم. نن بابا نوئل گفت نمیتونی ببینی، شاید بتونی تو قطار ببینی. نن سرما هم گفت باشه، چمدونش رو گرفت به دستش و رفت توی قطار فصلی و نشست. صندلی آخر آخر نشست، ولی یه اتفاق جالب افتاد. عمو نوروز و حاجی فیروز پسرش صندلی روبروی عمو بابا نوئل و ننه سرما بودن. ننه سرما از خجالت لپاش سفید شد و از خجالت چند تا دونه برف ریخت و سرش رو انداخت پایین. اون با خجالتی دستش رو برد بالا و گفت سلام. عمو نوروزم گفت سلام. بابا نوئلم دست داد به عمو نوروز و حاجی فیروز، همینطور ننه سرما. گفتش عمو نوروز خوشحالم میبینم دوست قدیمی ننه سرما. گفت منم خوشحالم که میبینمت عمو نوروز دوست قدیمی من. عمو نوروز گفت نگران نباش، برای تو یه عالمه کادو آوردم. از توی کیسه سبز عمو نوروز یه گل یخی آبی برداشت به دست و یه کادوی قشنگ که یه دست لباس برفی بود، گفت بفرما این ایدیهای شماست. ننه سرما از خجالت روی صندلی نشست و حاجی فیروز و عمو نوروز از قطار فصلی پیاده شدن.
عالی شد آیلین جان، یادمه که بهت گفته بودم ماجرای قطار فصلی رو کامل تر توضیح بدی. حالا اینو وصل میکنم به قصه زیبایی که در مورد حاجی فیروز و کندن زمین برای پیدا کردن بهار خانم گفتی. به این ترتیب داستانت کامل میشه. بچه جون، من هر داستانی رو که کامل میشه یه دور بازنویسی میکنم و برای خودتون میفرستمش. شما هم نقاشیاتونو بهش اضافه میکنین تا توی کتابمون چاپ بشه. حالا ببینیم ارغوان در مورد اون سکه چی به داستان قبلیش اضافه کرده. آیا داستان ارغوان این قسمت کامل میشه یا بازم میتونه ادامه پیدا کنه؟
هم ادامه قصه خودم رو براتون تعریف کنم. وای سکه ای جادویی زیر پای دخترک بود، زیر پای دخترک بود. دخترک سکه رو برداشت، یا بسکی دخترک به زمان جمشید شو سفر کرد و آنجا تاریک و تار بود. تیارا از مردم پرسید چه خبره؟ آنها جواب دادن سایه اهریمنه که جلوی ما رو گرفته. یک ها جمشید را گفت من حاضرم برای مردم شهرم بجنگم. او اهریمن را شکست داد. در آن لحظه باران بسیاری بارید، سبزه ها در آمد، روشنایی در خانه ها را زد و سالیده شروع شد. وسط باران ریش سفیدی با صورت ملیحی و چشم و ابروی قشنگ ظاهر شد، با یک سینی خوشگل که توش شقایق، شهد، شربت، شراب، شمشاد، شم و شیرینی بود. تیارا گفت ای وای این چه دست تو کی هستی؟ اون گفت من عمو نوروزم، اینم از سفره حفشی. تیارا گفت ای بابا ما که حفشی داشتیم. عمو نوروز گفت نه، اول حفشی بوده. وقتی عرب ها به ایران اومدن کم کم حفشین شد حفشین، اگر نه اصلش حفشینه. روز کادویی و از توی کلاهش در برد و داد به تیارا. تیارا خوشحال شد، رفت تو خونه بازش کرد و دید که یه عالمه از اون سکه ها اونجاست و هر وقت دلش بخواد میتونه به اون زمان سفر کنه.
خب ارغوان جون، به نظر میاد که تو برای تکمیل داستانت یه تحقیق تاریخی کردی و داستان جمشید شاه رو وسط داستانی که خودت نوشتی آوردی. خیلی کار قشنگیه. داستان نویسا خیلی اوقات چنین کاری میکنن. فقط یادت باشه که خیلی از روایت‌های تاریخی ممکنه دقیق و درست نباشن و قبل از اینکه ازشون توی داستانت استفاده کنی در موردشون خوب تحقیق کن. حواست باشه که سراغ چه کتابا یا منابعی میری برای روایت‌های تاریخیت. آیا اون کتابا به اندازه کافی معتبر هستن یا نه؟ از نظر استخونمندی به نظرم داستان تو کامل شده. بازنویسیشو به زودی برات میفرستم عزیزم. تو هم توی این فاصله در مورد هفت‌شین چند تا کتاب دیگه هم ورق بزن تا در مورد اطلاعاتی که میدی مطمئن تر بشی. خب بریم سراغ داستان لیانا خانوم. بچه ها، لیانا دو هفته پیش ادامه داستانشو فرستاد و با سوال دیگه‌ای که ازش پرسیدم قصه رو تکمیل کرد و من اونو به عنوان اولین نمونه بازنویسی کردم. اما از زبان خود لیانا بشنوید که چطور ژاکتی که توی قسمت اول ننه سرما برای امون و روز بافته بود تبدیل به یک ژاکت جادویی شد.
سلام بربری، سلام سلمات. من اومدم تا ادامه داستانو بهتون بگم. وقتی امون و روز ژاکت پوشید فکر یه ژاکت معمولیه. وقتی امون و روز رفت کارش انجام بده، نماز سرما یواشکی گفت نمیتونم سب کنم ببینم و بفهم قرار اون جاکت جادوی چی کار بکنه صورتشو ببینم. واسه همینم زیر لب یه ذره میخندید، چون که از بعد چیزا با نخای جادو اونو بافته بود و جادوی زیادی در اون بود. اون لباس بوی گل نرگس، روز، لاله، هر گلی که بخوایم میداد. واسه همینم خیلی پروانه جذب خودش میکرد. لباسم روش یک عالمه پروانه بود و وقتی پروانه روی ژاکت میشست اون پروانه نور میزد و با نور زیاد میدرخشید. اما نوروز وقتی اینا رو میدید میگفت ای چه اتفاقی داره میفته؟ ننه سرما پشت سرش داشت را میرفت و میگفت این یه ژاکت معمولی نیست، این یه ژاکت جادوییه. با همه این گلای رنگ و برنگ، با همه این پروانه و پرندگان قشنگ، ساده نیست، جادوییست. واسه همینم اما نوروز از خند هم امونوروز هم ننه سرما زیر افتادن زیر خنده با خاطر کلک ننه سرما به امونوروز که در واقع از اون کلک های خوب بود.
خب فکر میکنی امونوروز هم جادویی برای ننه سرما داشته باشه تا به این وسیله ازش تشکر کنه؟
بله، مثلا ننه سرما موهاش جادویی میشه، لباسش جادویی میشه، سفره هفت‌سینش زنده میشن، سفره هفت‌سین کل جهانم زنده میشن.
خیلی خوب، بریم سراغ داستان ستین عزیز. یادمه که ازش خواسته بودم در مورد سه تا نوه ننه سرما برامون بیشتر توضیح بده. میشنویم.
سلام بابا نوئل عزیزم، میخوام برات ادامه داستانو بگم. اما نوروز که بچه ها رو دید پرسید شما کیستید؟ بچه ها گفتند ما نوه های ننه سرما هستید. اما نوروز پرسید اسمتون چیه؟ چه ماهی به دنیا آمدید؟ دختر بزرگی که از همه بزرگتر بود گفت من اسمم گلیه، از همه بزرگترم و فروردین ماه هم از همه داداشم قد بلندترم. داداش کوچیکش که 2 سال ازش کوچیک‌تر بود گفت منم یک کوچولو از خواهرم، 2 سال از خواهرم کوچیک‌ترم، اسمم سامه و قدم یه خورده از خواهرم کوتاه‌تره. داداش کوچیکشمون کنارشون وایستاده بود گفت منم آخرین داداششونم و اسمم امینه، خرداد ماه هم پس همشون کوچیکترم. اما نوروز که شنید اسمشون چیه گفت بذارید تاجی فیروز بگم که کادوهایتان را بیاورد. اما نوروز که به حاجی فیروز گفت کادوهایشان را بیاورد به بچه ها داد و گفت امیدوارم از کادوهایتان خوشتون بیاد. نمیدونم خوشتون میآید یا نمیآید. بچه ها که کادوهایشان را باز کردن و دیدن چی هستن خوشحال شدند و روز خوبی داشتند. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.
ممنونم ستین جان، من این اطلاعات رو به داستان قبلیت اضافه میکنم و نسخه بازنویسی شده رو برات میفرستم. یادت نره که بعدش باید نقاشی هم برای داستانت بکشی. اگه بعضی از بچه ها دوست نداشته باشن داستانشون رو خودشون نقاشی کنن، میتونم از بچه های دیگه بخوام این کار رو برای داستانشون انجام بدن. خب تا قسمت بعدی، خدا نگهدار. راستی صدای ویدیوی بربلی یادتون نره ها؟